نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از آغاز بحث دو مطلب رو نسبت به دو حادثه واقعه در این ایام به طور بسیار مختصر اشاره کنیم و بعد وارد اصل بحث بشیم. خب به ترتیب تاریخ وقوع این دو حادثه، مطلب اول شهادت جمعی از دختران مظلوم شیعه در کابل در کنار مدرسه سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه به دست نیروهای تکفیری بود. حادثه‌ای که قلب هر انسانی رو چه برسد به انسان مسلمان و چه برسد به انسانی که پیرو به مکتب اهل بیت است واقعا به درد آورد. دختران مظلومی که با زبان روزه و همه جرمشون انتماع به مکتب اهل بیت و محبت اهل بیت بودند، این دختران مظلوم قطعه قطعه شدند به دست گروه‌های تکفیری، گروه‌های تکفیری که ساخته و پرداخته مثلث شوم غربی عبری و عربی هستند. خب حتی کی اونها، ددمنشی اونها، وحشیگری آنها که روی افراد صفاکی مثل حجاج ابن یوسف و یزید ابن معاویه رو سفید کرده است کاملا در این حادثه و نظیر این حادثه دیده می شود. از طرف دیگر سکوت مجامع بین المللی، مجامعی که منادی حقوق بشر، خود رو منادی حقوق بشر می دانند و اگر کمتر از این حادثه در کشورهای غربی اتفاق بیفته فریاد و انساناشون بلند میشه، در مقابل این حادثه بسیار سهمگین و دلخراش سکوت اونها هم جای تأمل و جای استفهام و سؤال جدی داره. از سوی دیگر صبر و استقامت شیعیان مظلوم افغانستان هم مثال زدنی است. واقعا این اولین حادثه نبوده است در تاریخ شیعیان مظلوم افغانستان بهای سنگینی رو این مظلومین به خاطر دفاع از مذهب در طول تاریخ دادند و همچنان صبور و مقاوم در امتداد حرکت اهل بیت و مکتب اهل بیت ایستادند. این ضایعه بزرگ رو به مسلمانان و بالاخص شیعیان مظلوم افغانستان تسلیت عرض میکنند. و همینجا نقش سردار بزرگ شهید سلیمانی رو در استقرار امنیت در منطقه توجه داشته باشید و این نقش بارز میشه که اگر زحمات این شهید نمی بود ما امروز در ایران، در عراق، در شام و در موارد دیگه از این حوادث کم نداشتیم. این مطلب اول. مطلب دوم، حادثه‌ای که برای مردم مظلوم فلسطین و غزه اتفاق افتاده است که امروز به حق میتوان عنوان کرد که غزه رمز العزه، غزه رمز عزت امت اسلامی شده است. از طرفی مظلومیت این مردم که با بمب‌های شدید فرود آمده بر منازل و خانه هاشون، زن و کودک و جوان و پیر قطعه قطعه می شوند و وقتی جنازه هاشون رو بر دوش می کشند شعارشون هم اینه حسبنا الله و نعم الوکیل. و چه شعار خوبیست. و باز این مظلومیت رو می بینید که در دنیا سازمان‌ها و نهادهایی که باز فریاد حقوق بشر سر می‌دهند، شورای امنیت سازمان ملل، سازمان ملل متحد و سایر نهادها و کشورهای غربی در مقابل این کشتار وسیع و این نسل کشی این مردم چجور سکوت کردند. از سوی دیگر این حرکت عکس العملی که مسلمانان فلسطین در مقابل صهیونیست ها نشان دادند عکس العمل ویژه و بی سابقه است که باز معتقدم از تأثیر خون شهید عزیزمون سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی است که این حرکت توفنده رو مردم مظلوم غزه شروع کردند. من فرصت تحلیل زیاد نیست، همین نکته رو فقط عرض بکنم که اسرائیل در این 15 سال اخیر یک نکته بسیار مهمی که برای امنیت خودش با میلیاردها دلار خرج ایجاد کرده بود سیستم گنبد آهنین بود که طراحی کرده بود دفاع موشک در مقابل موشک و اعلام می کردن که کشور اسرائیل کشور امنی شده است. هیچ جنبنده‌ای که قصد سوء قصد به مردم اسرائیل رو داشته باشه با توجه به وجود این گنبد آهنین نمیتونه هیچ آسیبی به مردم اسرائیل برسونه. میلیاردها دلار خرج کردن و جالب اینه که متخصصین فن میگن هر موشکی که از این گنبد آهنین شلیک میشه و یک موشک رو رهگیری میکنه و از بین میبره، غیر از خرجهای عجیبی که برای استقرار این گنبد آهنین شده، هر موشک قیمت 66,000 یورو هست. و امروز موشک هایی رو که مردم مظلوم غزه به کمک کمکگاران خودشون و با ارشادات جمهوری اسلامی ساختند که به قول بعضی کمتر از 50 یورو و بعضی از موشک‌ها کمتر از 150 یورو خرجش هست. می‌بینیم این موشک‌ها که شلیک میشه، گنبد آهنین و موشک‌هایی که هر کدام 66 هزار یورو ارزش داره، وقتی شلیک میشن قدرت رهگیری و انهدام این موشک‌ها رو ندارن و این موشک‌ها مثل صاعقه بر سر شهرها، مراکز نظامی صهیونیست‌ها فرود میاد و کیان کشور صهیونیستی رو مورد تهدید جدی قرار داده است. این امتیازی است که از زمان تشکیل حکومت صهیونیست‌ها تا امروز کشورهای مخالف با صهیونیست‌ها و نیز حرکت صهیونیست‌ها همچه مسئله رو به خود ندیدند. این یک امتیاز ویژه است. امیدواریم مردم مسلمان غزه با صبر و استقامت و مقاومت مثال زدنیشون آغاز بستن پرونده کشور صهیونیستی رو که کلید زدند ادامه بدند و انشاءالله خون مظلومین غزه سبب یک پیروزی بزرگ برای امت اسلامی بشود. سلام علیکم و رحمت الله. به منه و کرمه ان شاء الله. خب، بحث در مورد هفتم بود از مواردی که داد و ستد بر این مورد حرام است. مورد هفتم، طبق تقسیم مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب، خمر بود. عرض شد که مباحثی نسبت به این مورد باید مورد بررسی قرار بگیرد که اشاره کردیم آیا داد و ستد بر خمر تکلیفا حرام و وضعاً باطل است یا نه؟ آیا معاوضه بر خمر لعجل منافع حلال محظوری داره یا محظور نداره؟ آیا معاوضه بر خمر لعجل تداوی و لعجل اضطرار چگونه؟ آیا مطلق مسکرات معاوضه و داد و ستد بر اونها چگونه؟ آیا الکل‌های صنعتی و طبی حکم خمر رو دارن و داد و ستد بر اونها مشکل داره یا نه؟ آیا مسکرات جامد در حکم مسکرات مایع اند یا نه چنین نیست؟ خب اینا برخی از عناوین بود که عرض کردیم باید مورد بررسی قرار بگیره. وارد شدیم بررسی این مطالب رو. مطلب اول مفهوم خمر بود که سابق بحث کردیم و تمام شد. مطلب دوم در بررسی حکم معاوضه بر خمر بود، تکلیفاً و وضعاً. عرض شد سه دلیل اقامه شده بر این که معاوضه بر خمر حرام تکلیفاً و باطل وضعاً. آیات قرآن رو بررسی کردیم، رسیدیم به بررسی روایات. نسبت به روایات عرض کردیم چند طایفه روایت در باب معاوضه بر خمر وجود داره. یک طایفه که سندن و دلالتن بررسی شد، طایفه ای بود که می گفت معامله بر خمر وضعاً باطل است، لا یصلح ثمنه، که این طایفه رو سندن و دلالتن بررسی کردیم. دلالت روایات تمام بود. طایفه دوم روایاتی بود که مضمونش این بود معاوضه بر خمر حرام تکلیفا، یعنی کسی که خمر بفروشه بخره داد و ستد کنه کار حرامی انجام داده، و باطل وضعا، این داد و ستدش هم باطل است. روایاتی رو بررسی کردیم، با سندن و دلالتن قبول کردیم، مثل روایت لعن الله بایعها و مشتریها و آکل ثمنها، که توضیح دادیم هم عمل مبغوض مولاست چون مورد لعن قرار داده شده، و هم آکل ثمن مبغوض مولاست. معلوم میشه معامله باطله، بله اگه باطل نبود چرا خدا آکل ثمنشو لعن کنه؟ که خب جمعی این روایات رو سندن قبول نمی کردن. ما بررسی کردیم و در مباحث گذشته این طایفه دوم رو هم از نظر سند و دلالت مشکلی درش ندیدیم. خب اینا مباحثی بود که گذشت در سابق. طایفه سوم طایفه ایست که از روایات این طایفه استفاده می شود جواز المعاملت علی الخمر اما مطلقا یا به استفاده بعضی فی بعض الموارد. بالاخره روایاتی که ازش استفاده میشه جایز است معاوضه بر خمر. خب از این روایات یه روایت رو اشاره کنیم و بررسی کنیم و بعد ببینیم بین توائف چگونه باید جمع کرد. روایت در وسائل الشیعه است، عنه مقصود حسین ابن سعیده، عن محمد ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا عن جمیل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثم افسدها قال علی وجعلها خلا. دو بحث در رابطه با این روایت وجود دارد. بحث اول بحث سندی است. یکی از اعلام حفظه الله در کتاب انوار الفقاهشون، کتاب التجاره انوار الفقاه، صفحه 71 می‌فرمایند مضافاً الی ضعف سنده لأن فيه علي بن حديد. فرمودن این روایت سندش ضعیفه چون در سند این روایت علی بن حدید آمده است. شما چی میگید؟ عرض میکنیم ببینید من جانب ما قبول داریم علی ابن حدید ضعیفه. میده قبول داریم. چرا؟ به خاطر این که شیخ طوسی در مواردی در تهذیب و استبصار نسبت به روایاتی تصریح میکنه و راویه ضعیفون و هو علی ابن حدید، مضعف جدا لا یعول علی ما ینفرد بنقله. علی ابن حدید ضعیف جدا، تضعیف شده جدا، و اگه حدیثی رو منفردا نقل کنه بهش اعتنا نمیشه. و این را قبول داریم ما. حالا همینجا در پرانتز عرض کنیم در بعضی از کتب رجالی که تحت اشراف بعضی از اعلام رجالی قم حفظه الله این کتاب چاپ شده، در این کتاب آمده است که ابن ابی عمیر از علی ابن حدید روایت نقل کرده، فهو من مشایخ ابن ابی عمیر. علی ابن حدید از مشایخ ابن ابی عمیر است. استناد کرده به روایتی، یک روایت که در تهذیب آمده است، به این سند حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج یا دراج. پس ابن ابی عمیر از علی ابن حدید نقل کرده روایت، فهو من مشایخ ابن ابی عمیر. این سند به نظر ما مسلم تصحیفه، بلکه صحیح اینه عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید عن جمیل. حالا فعلا خلاصه شاهدشم اینه، شما اسانید مختلف رو مراجعه کنید، علی ابن حدید همراه با ابن ابی عمیر از جمیل نقل میکنه، روایات مختلف عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید عن جمیل، از جمله همین روایتی که ما الان محل بحثمون هست. لذا یک روایت که عن ابن ابی عمیر عن علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج آمده، او یک روایت مسلم تصحیفه، او واو تبدیل به عن شده. لذا در طبقه ابن ابی عمیر از علی ابن حدید، نه این که از مشایخ ابن ابی عمیر باشه. حالا تازه افروز اینم که باشه، تعارض جاره و معدل میشه دیگه، باز نمیشه وساقتی برای علی ابن حدید باشه. ببینید، پس ما قبول داریم علی ابن حدید اگه در سند روایتی بود، برای او سند مشکل درست میکنه، لکن چنانچه دوستانم اشاره کردن، نسبت به این روایت موجود و کلام این محقق عجیب جدا، علی ابن حدید وجود و عدمش در این سند سیان است، چون فی طبقت واحده ابن ابی عمیر و علی ابن حدید جمیعا هم جمیل، هر دوتاشون از جمیل روایت نقل کرده. خب افرض علی ابن حدید ضعیف باشه، ابن ابی عمیر که در سند هست. لذا نتیجه این که تعبیر این محقق از این روایت مضافن الی ضعف سندهی لأن فيه علي بن حديد، این تعبیر صحیح نیست، روایت معتبره و قابل اعتماد می باشد. خب این از حیث سند. از جهت دلالت وارد بشیم، یکی دو تا نکته است باید توضیح بدیم و بعد ببینیم جمع بین این سه طایفه روایات چگونه خواهد بود. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. آیا الله، خواهش میکنم. علیکم السلام، شما خوبید؟ عزکم الله. انشاءالله
اولی که میگیریم مثلا محمد ابن عمیر و علی ابن حدید.